مسیر سلامت.
آرامش اعصاب و روان یکی از خواسته های انسان های عصر مدرنه، عصری که به دلیل درگیری و مشغله های زیاد فکری و جسمی، بدن همیشه در حالت آماده باش برای از دست دادن کنترل اعصاب و وارد شدن به حالت خشونته. من زهرا بغونی‌زاده هستم و در بخش سلامتی امروز همراه شما. آرامش اعصاب و روان یعنی داشتن روحیه‌ای شاد و جلوگیری از ابتلا به 90% بیماری‌های جسمی و روحی. تغذیه‌ای برای آرامش اعصاب یعنی شامل هر اون چیزی که بدن نیاز داره تا شاد و سرحال باشه. در این رابطه صحبتی داشتیم با کارشناس برنامه، سرکار خانم اعظم سادات صدری، که پیشنهاد می‌کنم شنونده اون باشید.
عوامل تغذیه‌ای نقش مهمی در افسردگی دارن. از طرف دیگه افرادی که دچار افسردگی هستن اغلب تغذیه نامناسبی دارن، بنابراین در معرض خطر هستن. فردی که دچار افسردگی هست سطح انرژی اون کمتر از حد معمول هست و اشتیاق و اشتها برای بسیاری از مسائل از جمله غذا در اون از بین میره. در نتیجه تغذیه بیمار مختل میشه، کاهش یا افزایش ناخواسته وزن و جذب ناکافی ویتامین ها و مواد معدنی غالبا با افسردگی ارتباط دارند. کمبود پروتئین اختلالات عصبی شدیدی رو به همراه داره. البته مصرف پروتئین باید به اندازه هم باشه. انواع گوشت سفید، قرمز، تخم مرغ، لبنیات از جمله پروتئین های حیوانی با بالاترین کیفیت هستند و تاثیر مهمی رو روی سلامت جسمی و سیستم عصبی انسان میذارن. ویتامین های گروه B از جمله ویتامین B1 و B6 و نیاسین، اسید فولیک، اسیدهای چرب امگا 3 ویتامین هایی هستند که تاثیرگذار روی سیستم اعصاب و روان هستند. ویتامین دیگه‌ای که باید در نظر گرفته شه برای پیشگیری از این بیماری و برای بیمارانی که دچار افسردگی هستن ویتامین C هستش. این ویتامین همانند ویتامین B12 باعث انتقال دهنده عصبی میشه. در صورت کمبود میتونه افسردگی های شدیدی رو برای فرد رقم بزنه. همچنین این ویتامین دارای خواص آنتی اکسیدانی هستش. سبزی ها و میوه ها به ویژه مرکبات بهترین منابع اون میباشن. این ویتامین بسیار حساس هست، مقداری از اون در زمان پخت از بین میره. حتی در یخچال پس از 24 ساعت مقدار زیادی از این ویتامین کاهش مییابه. مورد بعدی یود هست که از ضروری ترین مواد معدنی بدن هستش. در صورت کمبود شدید اون حتی در دوران جنینی میتونه عقب افتادگی های ذهنی برای نوزاد رقم بزنه و در بزرگسالی کمبود خفیف اون بیماری اعصاب و روان از جمله افسردگی رو پدید میاره. کمبود آهن باعث کم خونی میشه و خون لازم به سلول های عصبی نمیرسه. در نتیجه خستگی، بیحالی، ضعف، کاهش یادگیری و عصبانیت و بی‌اشتهایی رو به دنبال خودش داره. در پایان باید بگم که به طور خلاصه رژیم غذایی که برای این بیماران توصیه میشه مقدار کافی ویتامین ها، عناصر معدنی، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب رو باید در خودش داشته باشه. ممنون از اینکه همراه من بودید.
خیلی متشکرم از همراهی شما. سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارت.
بله، متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. ساعت 9:33 است که با شما هستیم زنده و مستقیم از برنامه روزانه رادیو گفتگو. اما یک خبر خوب هم برمیگرده به یکی از جشنواره‌های که اخیراً توسط مجموعه وزارت بهداشت برگزار شد در قالب جشنواره طب ایرانی. می‌خوایم در این زمینه صحبت بکنیم با سرکار خانم نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل محترم دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کشور. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خوبتون، در خدمتون هستم.
متشکرم. خب دکتر یکتا بفرمایید، سومین جشنواره طب ایرانی چه اتفاقی افتاد و چه به هر حال دستاوردهایی داشت؟
من خبر شما رو یک اصلاح بکنم. بله بله. سومین جشنواره طب ایرانی در 4 بهمن ماه قرار هست
برگزار بشه.
بله بله بله.
خب پس این دیگه چه خبر بهتر که واقعا از الان میتونیم برنامه ریزی کنیم و ببینیم که چه دستاوردهایی رو اونجا می‌خوایم ببینیم.
بله ان شاء الله. سومین جشنواره طب ایرانی در حقیقت در قالب جشنواره ملی طب ایرانی که سالیانه برگزار میشه هر سال انشاءالله در چهارم بهمن ماه برگزار خواهد شد. این جشنواره امسال با شعار طب ایرانی مسیر پیشرفت و نوآوری علمی برگزار خواهد شد. هدف برگزاری جشنواره ملی طب ایرانی معرفی ظرفیت ها و فعالان موفق این حوزه هست به جامعه علمی کشور و به عموم جامعه، برای اینکه بتونیم بهترین استفاده رو از این ظرفیت ها داشته باشیم در مسیر توسعه منطقی طب ایرانی. خب این جشنواره مشابه همه جشنواره ها محورهای مختلفی رو داره. یه بخش علمی ما داریم در این جشنواره که محورهای آموزش، پژوهش، درمان، فناوری و بین‌الملل و معرفی پیشکسوت رو در این بخش علمی خواهیم داشت، به این معنی که فعالان و برگزیدگان حوزه مرتبط با محورهایی که عرض کردم در این جشنواره معرفی خواهند شد و جوایز خودشون رو با حضور مقام محترم وزارت بهداشت دریافت خواهند کرد. یک محور دیگری رو هم ما داریم که از سال گذشته به جشنواره اضافه کردیم و اون محور فرهنگ و هنر هست. استقبال خیلی خوبی سال گذشته داشتیم به هدف اینکه از ابزار توانمند رسانه و فرهنگ و هنر برای آموزش اصلاح سبک زندگی برای اون مردم بتونیم که بهره‌مند بشیم و این گفتمان رو در میان هنرمندانمون ایجاد بکنیم. امسال هم این محور رو خواهیم داشت انشاءالله با زیر محورهای فیلم کوتاه و مستند، عکاسی، موشن گرافی، پوستر، داستان کوتاه و خوشنویسی. و بجز این دو محور، دو بخش اصلی که در سال گذشته داشتیم، یک محور بخش دانش آموزی رو امسال اضافه کردیم به جشنواره. میدونیم که بهترین سنی که ما میتونیم برای آموزش اصول صحیح زندگی کردن و سبک زندگی سالم داشته باشیم دانش آموزان هستن، بنابراین برای آشنا کردن دانش آموزانمون با این ادبیات، این محور رو با همکاری وزارت آموزش و پرورش به جشنواره اضافه کردیم که در بخش‌های داستان نویسی، نقاشی و اسباب بازی و بازی‌های رایانه‌ای انشاءالله در این محور برگزیدگانی خواهیم داشت. آثار در حال رسیدن به دبیرخانه جشنواره هست و تا این لحظه هم استقبال خوبی رو در محورهای مختلف داشتیم. یک بحثی، خب میدونیم که موضوع روز جامعه ما هست و همه موظف به اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هستیم. امسال با یک نگاه ویژه ما موضوع جوانی جمعیت رو به عنوان محور ویژه داریم که فعالانی که در این حوزه با استفاده از ظرفیت طب ایرانی کار کردن رو خواستیم که به قولی سوابق و آثار خودشون رو ارسال بکنن و برگزیده ای رو در این محور خواهیم داشت. سال گذشته این محور ویژه به بخش به کرونا و به قولی کووید 19 اختصاص داده شده بود و امسال به بحث جوانی جمعیت و کلیه علاقه‌مندان به حوزه طب ایرانی، اهم از متخصصین این رشته، متخصصین داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی و همه محققین و پژوهشگران و هنرمندان و دانش آموزان، معلمان و علاقه‌مندانی که به حوزه نرم افزار و هوش مصنوعی و فناوری و موارد این چنینی علاقه‌مند هستند، مخاطب این جشنواره ملی هستند و ما امیدوار هستیم که این جشنواره ملی بتونه با معرفی این ظرفیت ها یک رویداد مؤثر در بحث توسعه طب ایرانی داشته باشه. خب اطلاعاتی که بنده عرض کردم به صورت مبسوط در سایت جشنواره طب ایرانی به قولی آمده به نام pmfestival.ir که میتونن عزیزان این رو ببینن و تا 5 دی ماه هم ما با توجه به استقبالی که بود ارسال آثار رو تمدید کردیم و این آخرین تمدیدی هست که برای دریافت آثار علاقه‌مندان به حضور در این جشنواره انشاءالله خواهیم داشت.
بله بسیار عالی، خیلی هم اتفاق خوبیه. خانم دکتر، به هر حال کسانی که میخوان تو این جشنواره شرکت بکنن حتما باید در حوزه های پزشکی حالا یا طب ایرانی کار کرده باشن، یا افرادی که ایده ای هم دارن حالا یا نشست هایی که ممکنه پیرامونش باشه، از اینم برای ما در این یک دو دقیقه بفرمایید.
ببینید در سایت جشنواره شرایط حضور در هر یک از محورها آمده است.
بله.
با توجه به این شرایط حضور عزیزان میتونن ببینن که آیا شامل حال به قول حضور در این جشنواره هستند یا نیستند. خب بالاخره ما وقتی در مورد آموزش صحبت میکنیم، شاخصه های بحث آموزش آمده در حوزه پژوهش، یا وقتی ما در مورد ایده شما داری صحبت میکنیم میره تو بخش فناوری. خب این بخش فناوری باید دیده بشه که آیا جزو محورها هست که خب مبسوط و باز دیده شده این محورها، و به نظر میرسه که شامل حال بسیاری از افراد خواهد شد.
بسیار عالی، پس همه عزیزان میتونن سایت رو هم چطوری میتونیم پیدا بکنیم یا آدرسش رو بگید؟
سایت جشنواره جشنواره طب ایرانی هست و به اسم pmfestival.ir.
بله، که توسط وزارت بهداشت برگزار.
بله،
توسط متشکرم از شما خانم دکتر، استفاده کردیم. ان شاء الله بتونیم تا قبل از این رویداد و بعد از این رویداد هم باز با شما گفتگو بکنیم و از دستاوردها و اتفاقات این جشنواره خبردار بشیم.
ان شاء الله، خیلی متشکرم.
بزرگوارید،
سلامت باشید، خدا نگهدار
شما. خداحافظ.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان رنگدانه.
سندروم ماریان جانس نوعی سندروم نادر و خاصه که موهای فرد مبتلا طی اضطراب یا فشار روانی شدید سفید میشه. اگر موهای شما به صورت ناگهانی و در اثر اضطراب یا شنیدن این خبر بد سفید شدن، احتمالاً دچار سندروم ماریان توانت شدید. نام این سندروم از ماریان توانت، ملکه فرانسه، گرفته شده که گفته میشه بر اثر اضطراب شدید و استرس فراوان موهایش سفید شدند. عوامل زیادی در وقوع این بیماری نقش دارند، مثل یک بیماری خود ایمنی که به ماده ملانین یا همون رنگدانه اصلی مو حمله میبرند و روی تولید رنگدانه موها تأثیر میذارند. شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
با اجازه من این تلویزیون رو خاموش میکنم.
حتما همین کار رو بکن.
ویلیام، تو که موهات همین الان هم سفید شده، تو چرا میلرزی؟
دقیقا مثل تو که اصلا مویی نداری روی سرت.
هیچ وقت اینطوری قانع نشده بودم. ممنون. وای، اصلا به خاطر ورود نابهنگام این دوتا موجود من کچل شدم.
خیلی هم دلت بخواد.
بله راست میگه.
من یا ترقه
خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ اگه قول بدی امروز اسرافگری نکنی همه چی رو به راهه.
میدونی که من نمیتونم همچین قولی بهت بدم.
نمیخوام از نقشه امروزت با خبر باشم.
آره ندونی بهتره.
این صدای چی بود؟
ترقه، کجا رو ترکوندی؟
نه ترکوندم، فقط با این ریموت فشار برق منطقه رو بردم بالا تا توان انجام تقاضای منو داشته باشه، که مسکه نداشت و ترکی.
من همین روزا استعفا میدم.
هر جا بری منم میام.
خدایا منو نجات بده.
ترقه هرس نخور، تو هم موهات سفید میشه ها.
بچه ها میدونید ملانین چیه؟
اجازه بدین بچه ها جواب بدن.
یعنی میخوایی بگی نمیدونی؟
میدونم، من خودم یه قهوه یه مایل به خرماییشو دارم.
بیسکویته؟
چند حرفه؟ تو جیب جا میگیره؟
ایلان، این تیم روانی رو از کجا جمع کردی؟
من خودم نسخه چینی ایلانم، وقتی اومدم اینا همه اینجا بودن.
حالا هرچی، ملانین ماده‌ایه که با حضورش رنگدانهای اصلی مو رو تشکیل میده.
یعنی ملانینای ماری آنتوانت رنگ سفید تولید میکردن؟
نه، ملانیناش از کار افتاده بودن.
الان یکی مثل این پسره ملانین داره یا نداره؟
احتمالاً نداره.
پس چرا موهات سفید نیست؟
اصلا پسره که موهی به سر نداره.
پس از کجا معلوم میشه سفیده یا رنگیه؟
وای، شما چرا اینقدر این قضیه رو جنایی میکنید؟
میشه یکم واضح تر توضیح بدین ما هم بفهمیم؟
بله، منم گیج شدم. نام علمی سندروم ماری آنتوانت کانی تاس سوپ تاسه.
خب اگه مثل من تاس بوده که از کجا فهمیدین موهاش سفید شده؟
کانی تاس سوپ تاس نام علمی این آرزه است.
بله ممنونم، شما ادامه بدین ویلیام جان.
اما محققان بر این باورند که مکانیزمی ناشناخته باعث یک شب سفید شدن مو میشه.
مثلا چه مواردی؟
استراب، شوک‌های عاطفی زیاد باعث از بین رفتن ماده ملانین میشه. البته به نظرم اگه بدن توانایی تولید ملانین رو از دست نده، این مشکل برگشت پذیره.
همین دیگه، انقدر منو به فرزند خوندگی قبول نکردین که از شوک عاطفی قبل از سفید شدن موهام داس شدم.
عجب.
اصلا الان تلپورت میکنم میرم پیش ماری آنتوانت از خودش بپرسم.
میتونم الان همه یه وسایل برقی رو روشن کنم تا ببینم توانه یه تقاضای برقی من برگشته یا نه.
متشکرم از دوستان بسیار خوبم که مثل همیشه یک موضوع علمی رو به زبان نمایش و طنز برای شما اجرا و اهدا میکنن. اما مثل همیشه در برنامه روزنه ما به موضوعات دانش بنیان میپردازیم و گفتگو میکنیم با به هر حال دست اندرکاران، متخصصان، مدیران و البته مسئولان در حوزه‌های مختلف دانش بنیان با توجه به اینکه ششمین نمایشگاه حمل و نقل و لوجستیک و صنایع وابسته اخیراً به اتمام رسید و اتفاقات خوب هم در اونجا در حوزه‌های مختلف به خصوص همین موضوع حمل و نقل و لوجستیک رقم خورده بود، می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر آقای مهندس حسن نهضتی، مدیر بخش پژوهشگاه خودرویی و محیط زیست دانشگاه تهران. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم،
احوال شما چطور؟
خوبه، شما سلامت باشید.
ما یه رتبه‌ام دادیم به شما آقای مهندس دیگه.
سلامت.
قربان شما. خب بخش پژوهشگاه خودرویی و محیط زیست دست شما هست. همین خاص رو همین موضوع خودرویی اگر بخوایم صحبت بکنیم، چطور دیدید نمایشگاه رو و در این نمایشگاه شرکت‌هایی که حضور داشتن در حوزه دانش بنیان در حوزه خودرویی چه دستاوردهایی داشتند؟
من سلام عرض می‌کنم در خدمت همه شنوندگان عزیز. عرضم به خدمت شما، باز تو این نمایشگاه چند تا حوزه حالا فعالیت اصلی وجود داشت. حوزه خودروسازها و قطعه‌سازهایی که حضور و عمل حوزه بودن و همینطور حوزه خدماتی که حالا حضور داشتن. حالا ما بیشتر می‌خوایم فوکوس کنیم تو بحث حوزه شرکت‌های صنعتی تولیدی. تو دو بخش شرکت‌های دانش‌بنیان تو این حوزه تو این نمایشگاه حضور داشتن. مهمترین بخشش میشه گفت سه شرکت قطعه‌ساز بودن که به تازگی شروع کردن و تو حوزه تولید قطعات حالا خاص خودروهای تجاری که قبلا حالا حداقل طراحیش مال خودمون نبوده یا اینکه اصلا وارداتی بوده ورود کرده بودن و محصولات خوبی وارد کرده بودن. از شاید فکر کنید ساده تا مثلا عرض کنم صندلی راننده یک کامیون یا یک اتوبوس این تا حالا کاملا وارداتی بوده برای جلبه های صندلی و در مورد خودش واقعا همین صندلی هم دانشمندان حتی به ساخت بیاد در نظر طراحی و ساختات هایی که داره به این نیستش که بگویم صندلی و دانشمندان تا طراحی های جدید شاسی و پلتفرم های خودروها و از همه اونا مهمتر شرکت های حضور به عمل رسانده بودن که اتوبوس های برقی داخلی حالا در سطوح مختلف داخلی سازی حالا بخششون کمتر یکیشون کمتر یکیشون بیشتر یعنی محصول کاملا داخلی اتوبوس برقی ما توی این نمایشگاه داشتیم توسط شرکت ارائه شده بود و همینطور شرکت همراهش یکی شرکت دانش بنیان بود حضور داشت که توسعه دهنده قطعات کلیدی قوای محرکه اتوبوس برقی شهری بود که برنامه خودش میشه گفت خیلی جالبه و محصول خیلی های تکی هست و میتونه منجر به هیچ بشه که ما دیگه تو صنعت خودرو مثل قبل مثل خودروهای احتراقی که همچنان 20 سال از دنیا عقب هستیم حداقل این عقب ماندگی رو جبران کنیم و اگر بهش بخواده بشه بتونیم همگام با دنیا تو توسعه فناوری پیش بریم و دیگه میشه گفت وجود عقب مونده یا بقیه دنیا نباشیم تو این حوزه.
انشالله خیلی هم عالی و چه اتفاق خوبی. حالا اشاره کردید اولین دستاوردها به عنوان صندلی، واقعا الان صندلی شرکت ها و کمپانی های بزرگ خودروسازی اصلا نگاه ویژه‌ای به راحتی افراد هنگام به هر حال مسافرت
این خودروی تجاری این قضیه خیلی مهمتره دیگه چون راننده رو تو کار میکنه.
بله کارش اصلا
16 ساعت میشینه با صندلی راننده ماشین سواره یا ماشین جوری مثلا صندلی مسافر یا اتوبوس کاملا متفاوته. استانداردهای خیلی بلی. خاصی داره و کلا حوزه جدیدی هست و همچنین شاید فرمایید خیلی هم حوزه های تکه.
من خواستم همینو پیروی صحبت های شما بگم که چقدر خوبه مثلا شرکت های ما یا دانش بنیانان ما که دنبال ایده هستند یا به هر حال دنبال یک فکری هستند که تفکر علمی خودشون رو روی اون پیاده سازی کنن، حتی یک صندلی به قولی میتونه اصلا واقعا یک اتفاقی رو رقم بزنه هم از لحاظ علمی هم از لحاظ اقتصادی. برای آقای مهندس اگر به هر حال افرادی باشن که تو همین زمینه ایده ای داشته باشن، نظری داشته باشن، یا شرکت های دانش چگونه میتونن از خدمات شما در دانشگاه تهران یا خدمات مشابه استفاده بکنن؟
توی جاهای مختلفی هستن که تو این حوزه کمک بتونن بکنن. بله. از معاونت علمی گرفته. بله. که در خود مجموعه معاونت علمی ستادهای حالا مثلا عرض میکنم یه ستاد توسعه حوزه فناوری های پیشرفته حمل و نقل هست.
بله.
هم برای پیشرفته هست که میتونن اونجا مراجعه بکنن، سایت معاونت علمی برن مشخصه.
بله.
صندوق نوآوری شکوفایی هستش که اگه کم بالاتر شده باشه کارشون میتونن مراجعه بکنم. پارک های علم فناوری دانشگاه ها هست، دانشگاه تهران هم پارک فناوری خودش رو داره. حالا مجموعه های حالا سرمایه‌گذاری خطرپذیر هست که حالا تو جاهای مختلف دانشگاه های مختلف وجود دارن، ایجاد شدن. و همینطور پژوهشکده مثل پژوهشکده ما که هر کی تشریف بیارن ایدهشون رو بدم، اگه بتونی با هم همکاری کنیم حتما خوشحال
میشیم. آیدس بریم اون سمت ماجرا. در حتم یه دقیقه پایانی، چقدر این شرکت های خودروساز تمایل دارن بهره گیری از علم و دانش؟
همیشه این قضیه بوده. این صنعت خودروساز یه صنعتی که با مشتری طرف حسابه که مشتری طرفش اینه که از خودرو استفاده بکنه، واسه مهم نیست چقدر داخلی سازیه که.
بله.
و از اون طرف واقعش اینه که ریسکش هم زیاده، یعنی یه میشه گفت معمای دو طرفه است. باید هر دو طرف بتونن با شرط همدیگه کنار بیان. و الان وضعیت اقتصادی هم اینجوریه که سرمایه گذاری پرخطر توسط خودروسازا خیلی کار سخت شده.
بله.
در حال حاضر خود شما خودمونم مستقیم با این حوزه در ارتباط هستیم. این که بخوای خودروساز رو توجیه بکنی که بیاد از محصولات دانشجویان دو محصولش استفاده کنه به جای اینکه بره مثلا عرض میکنم مشابه چینیش رو استفاده بکنه، کار اصلا آسونی نیست، کار سختی شده. و اینم یه واقعیتیه. بخشی از همین نمایشگاهی که ما توش بودیم باز من بپرسید در نمایشگاه چین در همون نقل ایران بود، یعنی بیشتر محصولات چینی بودن یا اینکه اصل قضیاتشون چینی بود.
درست.
این موزلیه که باید حالا به صورت حاکمیتی به نظر من باش برخورد بشه، بگونه که خطر این بریست که این بسه خود روساز کمتر بشه و یه مزایا واسه داشته باشه که به این قضیه ورود بکنه.
بله. حالا این یه نکته است. من به واسطه خب نوع کارم و برنامه‌هایی که دارم اخیراً مراجعه‌ای داشتم، از دو تا بازدیدی داشتیم و برنامه‌سازی داشتیم می‌کردیم از دو مجموعه‌ای که تو حوزه لوازم خانگی حالا خاص یخچال داشتن کار می‌کردن آقای مهندس. و بخشی رو که ما دیدیم چون رفتیم توی خط تولید نشون دادن که شرکت‌های دانش‌بنیان اومدن اونجا و بدنه‌ای که قبلاً مثلا از کشورهای دیگه می‌اومده به واسطه تحریم نمی‌تونستن وارد بکنن، حالا این شرکت‌های دانش‌بنیان با یه دانشی کمک کردن تا به هر حال اون بدنه ساخته بشه و ایجاد بشه. چقدر خوبه که
آره، یعنی میخوام بگم خیلی بیشتر از این.
آفرین. منظور اینه که مثلا مجموعه‌ای مثل شما معاونت علمی که حالا واسط هستید بین این شرکت ها و صنعت و دولت، چقدر خوبه که به هر حال توی برنامه‌هاتون باشه، این حمایت ها رو داشته باشید، حالا در قالب یه نشست رویداد معرفی دور زدن و به هر حال بازدید از این مراکز باشه، به هر حال اتفاقاتی رو میشه
رقم زدن. در حال رخ داده
آره،
هست.
آره میدونم.
دکتر منتجم در حال انجام
بود. آره من که شما رو دلسوز این سمت دانش‌بنیان میدونم. میدونیم اون سمته که به هر حال دوست داره
بله،
چینیه
بله.
بخره، بالاخره باهاش مراودات اقتصادی داره، باهاش کار کرده، بله، راحته. اینام هست دیگه، بالاخره باید بدونیم که تغییر همیشه سختی‌های خاص خودش رو داره.
آقای
مهندس خیلی خوشحال شدم. انشاءالله بتونیم بیشتر با شما صحبت کنیم. ان شاءالله حضور در خدمت باشیم. محبت دارید. سلام
علیکم.
خداحافظ. خداحافظ. خب امشب شب یلدا هست و امیدوارم که دور هم که هستید بهتون خوش بگذره. چند تا توصیه شب یلدایی هم داشته باشیم. به هر حال اگر میخواید برید خونه بزرگتراتون سریعتر و زودتر برید که به ترافیک نخورید، این موضوعی که مد نظر قرار بدید. ابتدای برنامه راجع به این که اگر در این امشب میخواید مثلا هندوانه میل بفرمایید، آجیل یا انار، اینا قبل از شام باشه بعد از شام برید اینو حتما تو ایران صدا بردارید و بخونید. اگرم صحبت ایران صدا شد، حافظ رو در ایران صدا جستجو بفرمایید، با صدای استاد بهروز رضوی میتونید ایران صدا رو و با صدای استاد خوب و بزرگوارمون بشنوید. حتما امشب این رو هم گوش بدید. و اگر هم میخواید فال بگیرید، خب یه رسم و رسومی داره دیگه، حتما یه نیتی باید ابتدا داشته باشید. چشم ها رو ببندید و با تمرکز کامل نیت کنید، سوره حمد رو بخونید و به هر حال بخواهید که حافظ شیراز با توکل به خدا بر شما نظر بندازه. و اجازه بدید ما همینجا هم با همین تلفن همراه یک فایلی رو باز بکنیم و یک دو بیتی رو بیاریم و انشالله ببینیم که برای ما چه خواستند حافظ. و خدایا با امید تو به سلامی چو بوی خوش آشنایی، بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان، بدان شمع خلوتگه پارسایی، نمی بینم از همدمان هیچ بر جای. دلم خون شد از قصه، ساقی کجایی؟ ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشن مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد می برد شیوه بیوفایی. دل خسته من گرش همتی است، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی. مرا گر تو بگذاری نفس طامع، بسی پادشاهی کنم در گدایی. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی. جدایی مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بنده کار خدایی. خب داره میگه حافظ به ما، اینم تعبیرش رو هم برای شما بخونم که خیلی هم جالب. اگر شما متنی رو هم در گوگل بنویسید، همین بیت اولش رو بنویسید، خود گوگل در اولین خط برای شما اون تعبیر رو هم میاره و میگه که بهترین ها رو انشالله داشته باشید اگر تلاش بکنید. متشکرم که ما رو همراهی کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 زنده و مستقیم روزنه. تا شنبه، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده و ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی روزانه. با اعلام ساعت 9:57 دقیقه برنامه رو ادامه میدیم با همراهی خوب شما شنوندگان ارجمند از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو مقاومه.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومت، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.